طالبان مکتب اهل بیت علیهم السلام از همون آغاز دوره غیبت برای حفظ آثار اهل بیت علیهم السلام و جلوگیری از در معرض دستور گرفتن و قرار گرفتن اون آثار انجام دادن. گام دومی که عالمان دینی در طول تاریخ برداشتن و خود رو مقید به او میدیدن و بر سر این راهگاهی جان خود رو گذاشتن، مبارزه با تحریف در حوزه معارف اهل بیت هست و این کار در نوع حوزه های علوم اسلامی در حوزه کلام، حکمت، عرفان، اخلاق، تفسیر و علم حدیث و به ویژه فقه به طور جدی انجام گرفته. یعنی واقعا در همه این حوزه ها در طول تاریخ تشیع عالمانی بودند که با تمام وجود ایستادند که معارف رو از تحریف، از دستور نجات بدن. ولی خب طبیعی در بین همه این حوزه ها حوزه فقه حوزه ایست که به شدت از تحریف مصون بوده. در همه حوزه ها عالمان دینی، علمای تشیع واقعا تلاش کردن و این علوم گسترده‌ای که ما در همه این رشته ها الان در اختیار داریم محصول همین تلاش آغازسازهای عالمان تشیع هست. چون علم حدیثاً نازل می‌شود، این همه معارف اون هم مدون شده، منظم شده، کار یک روز و دو روز و یک انسان و ده انسان و صد انسان نیست، کار بیش از هزار سال عالمان دینی. ولی پیدا در بین همه این حوزه ها حوزه فقاهت حوزه دیگری، چرا که در حوزه فقاهت استنباط معارف دینی به سامان و قاعده مندی تمام رسیده. یعنی تلاش فقیهان در این بوده که هر حکمی رو که به خدا نسبت میدهند مستند او روشن باشد و در این استناد هم گزینشی با ادله برخورد نمی کردن. مجموعه منابع دینی یعنی کتاب و سنت یک جانب بوده، به این فتوا یک جانب. اگر یک روایت معتبر حتی برخلاف فتوای فقیهی، برخلاف یک فتوای وجود داشته باشد، فقیه ناچار از این فتوا رضایت می کند و یا به گونه این روایت رو در کنار مجموعه روایات از نظر دلالت حل بحث می کند. این شیوه به خصوص در بین فقها بوده. گرچه از گردم حکیمان و متکلمان و عارفان ما هم در تاریخ واقعا تلاش طاقت فرسایی کردن که این معارف اهل بیت دست به دست گشته و به دست ما رسیده. اون ادعایی که بعضی می کنن کلام اسلامی فلسفه اسلامی هم یک کلام و یک فلسفه در کنار سایر کلام ها و فلسفه ها، این یک ستم ناروا. عالمان ما در این حوزه ها با تمام توان تلاش می‌کردن که دریافت‌های باطنی خودشون از معارف اهل بیت رو به صورت مقنن و مدلل ارائه کنن. در واقع دفاع عقلانی تمام عیار از اون چه دریافت اونها از معارف اهل بیت می‌شود. اگرچه هم گردن این کاملا روشن است که حوزه فلسفه به حکمت و عرفان هرگز همانند به مقنن نیست و خود عالمان دینی در این حوزه ها چنین ادعایی را ندارند که ما در صدد این بودیم که استنباط از منابع دینی رو به صورت مقنن تمام کنیم و همون استنباط ها رو در حوزه عرفان و کلام و یا فلسفه ارائه کنیم. حتی در حوزه تفسیر هم آدم وقتی وارد می‌شود همینجوری با محتملات روبرو است. فقط در حوزه فقه هست که فقیه در پایان در بین این احتمال ها احتمالی رو به حجیت می‌رساند و در روز محرمتان هم به خدای متعال نسبت می‌دهد. در سایر حوزه ها این نقد است. به چه دلیل؟ حالا بحث دیگری است. بخشی از به خاطر این است که در حوزه به ویژه حکمت و کلام، در خصوص در این حوزه حکمت، عقل رو به عنوان منبع مستقل تلقی میکردن و در فروع هم از سوی اعتقاد اجمالی رو کافی نمیدانستن، خود بخواهم اعتقاد اجمالی رو کافی میدانستن و اعتقاد تفصیلی در فروع اعتقادی رو لازم نمیدانستن و علاوه بر اون تکیه به ادله زنی در امور اعتقادات هم مشکی نمیدانستن. این امور حتی در حوزه اخلاق و ارزش هم گاهی به چشم میخوره. کتب اخلاقی معتبر ما گاهی پیشفرزها و موانعی که در مظهر مرجوی کتاب عرضه میکنند برگرفته از حکمت عملی یونان هست و با صراحت حتی این تصویری که از نفس به عدالت نفسانی ارائه میشود همان تصویر ارسطویی و البته در تاجوبه این تعریف منابع دینی سرشار وجود داره و به اصطلاح مستند علم اخلاق ما پیش رفته. علی حال این کاری که عالمان دینی انجام میدادند ولی سرآمد حوزه های علوم دینی از نظر استناد به خب این تلاش منتهی به شکلگیری یک روش شده که این روش هم تدریجا از دوره مرحوم شیخ مفید به این طرف به دامان شده تا در دوره معاصر چالش های فراوانی هم در طول این سده ها در همه این حوزه ها وجود داشته، چالش هایی که با بیگانگان بوده در درون خود دنیای اسلام با فرق اسلامی اتفاق می افتاده فراوان بوده، چه در حوزه فقه چه در حوزه کلام عرفان فلسفه و البته در همه این حوزه ها هم معارف شیعی معارف ممتازی حتی در حوزه حکمت حتی در حوزه عرفان. خب این چالش ها آخرینش در حوزه فقاهت چالش با اخباریین بوده که بدانید چگونه با تلاش عالمان دینی با موفقیت از سر حوزه های علمی و جامعه تشیع گذشته و عبور کرد. محصول او همین علم و اصول فقهی است که در اختیار ما و فقه رو به حجیت و قابل استناد به شرح می‌کنند. این مقدمه رو من برای این مطلب عرض کردم که در این چند دقیقه کوتاه میخوام همین زاویه از تلاش‌های این مرد بزرگی که ما در سوی او نشسته ایم در محضر تقدیم کنم. گرچه او ابعاد فراوانی داشت واقعا از نظر سیاسی یک شخصیت برجسته بود، از نظر معنوی انسان قابل تأمل و انسانی بود که میشد از او درس‌ها آموخت و زندگی معنوی او هم قابل گفتگو بود. ولی من بیشتر بر تلاش علمی ایشون میخوام در این چند دقیقه کوتاه تأکید کنم و به ویژه از زاویه حجیت و تکیه ایشون بر امر حجیت که تلاش عالمان دینی در طول تاریخ بوده که این امر حجیت رو برش تأکید میکردن، التزام به شرع و تعبد به شرع رو برش تأکید میکردن. اینجا لازم میدونم از پدر بزرگوار ایشون مرحوم آیت الله عثمان سید نورالدین شیرازی هم یاد کنم که همه این ویژگی ها و کمالاتی که در این شخصیت بزرگ بود به شکلی برگرفته از اون مرد نورانی بود، هم جنبه معنوی هم چهره سیاسی و هم اندیشه های دوریاب و دیریاب بود به گونه این بود که همه برگرفته از ویژگی های پدر بزرگوارشون بود. گرچه شخصیت خود این شخصیت مرد بزرگ و مرد بزرگ هم قابل دقت. من یادم هست در یک محفلی از محافل ماه رمضان در شیراز شرکت می کردم، چند شبی از شبهای ماه رمضان این محفل از نیمه شب برقرار می شد و پیرمردهای نورانی در اون محفل حضور داشتن. یادم هست یکی از اون افراد نورانی به من می گفت که این محفل سابقه 70 ساله داره، مرحوم آیت الله آسید نورالدین شیرازی تشریف می آوردن در این مجلس نیم از شب از نیمه که می گذشت هر شب ماه رمضان رو مشغول نافله شب می شدن و در قنوت وترشون 3 ساعت خشم می ریختن و ابو حمزه را حفظ می خواندن. این برنامه سی‌شبه این مرحوم در کنار اون شخصیت سیاسی که صاحب حزب بود در 50 سال بعد و کل منطقه جنوب ایران رو در اختیار داشت و درگیر با جبهه‌های مختلف از نفاق و کفر و اینها بود، در عین حال یک چنین شخصیت معنوی بود و این شخصیت بزرگ در چشمه این خصوصیات در این عزیز و استاد از دست رفته ما. یکی از دغدغه های مهم این مرد بزرگ در کنار دغدغه تحقق اسلام در عینیت مسئله حجیت بود. من دوره کار علمی ایشون رو در 3 دوره تقسیم بندی میکنم که هر سه دوره تکیه ایشون بر امر حجیت، یکی در دوره قبل از پیروزی انقلاب ها و بعد از مراجعه از نجف در دوره اوج انقلاب و به خصوص شکلی مبارزات مسلحانه به گروه های مسلح، و در دوره نفوذ تعویل و تحریف در جامعه اسلامی که بدونیم از زوایای مختلف این هم انجام میگرفت. شخصیت های شناس هایی که احتیاج به نام ندارد، ذکر نامشون نیست، اینها به گونه دین رو تحریف میکردن به خصوص گروه های مسلح، و فرهنگ ارتباطی رو به جامعه ارائه میکردن. ایشون در اولین برخورد با جوانهای مبارزی که گرده ایشون جنگ می آمدن بر همین هم تأکید می کردن و بر امر استناد و حجیت در استناد، چون اون چه ما عمل می کنیم باید بر اساس دین باشد و استنادمون بدین هم باید به حجیت باشد، و لذا اولین نقدی که اونها بر ایشون بر کوهک ها زدن به جای نقد بر محتوای کتب و آثار اونها، نقد به روش اونها بود. و در نقطه مقابل اولین بحثی رو هم که در این دوره برای شاگردان خودشون ارائه کردن بحث اجتهاد در روش اجتهاد که آثار ایشون منقوط هست، به جای نقد محتوا روش رو نقد می‌کردن، به جای اینکه دونه دونه کتاب‌ها رو بیارن نقد کنن، انگشت بر روش اونها می‌ذاشتن و روش اونها رو نقد می‌کردن که این روش روش استناد به وحی، این روش پایانش به انحراف از دین و به الحاد ختم می‌شود، از انتقاد شروع می‌شود به الهاد ختم می شود. اگر ما از عینیت آغاز کنیم و بخوایم دین رو هماهنگ با عینیت متحول کنیم، عینیتی که بر اساس تکامل احوال در خود تحول شده در مدهای اخیر، این به خودی خود در پایان کفر ختم می شود. آغازش انتقاد، پایانش الهاد. خب این ظهور هم پیدا کرد به خصوص در بعضی از گروه های مبارز که تغییر نوازش دادن کاملا آشکار بود، این قابل پیش بینی بود و از اولین شخصیت هایی که این امر رو پیش بینی کرده بود به مدارک محفوظ این شخص عظیم. این یک دوره عمری شد تا در شایه تلاش های کم نظیر یا بی نظیر امام رضوان الله تعالی علیه و فداکاری های مردم مؤمن، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و جامعه اسلامی وارد فضای جدیدی شد و به تعبیری یک جام به قرب ظهور و خواستانی ظهور نزدیک شدیم. جامعه تشیع به مرتبه جدیدی از پذیرش ولایت الهیه رسید، یعنی حاضر شد نظام اجتماعی خودش رو، مناسبات اجتماعی خودش رو بر مبنای تعبد الوحی شکل بده. در این دوره ایشون تلاششون در اسلامی کردن برنامه ریزی خلاصه شده. خب این هم باز از این زاویه است، چون ما میدانیم که روشی که ما داریم این است که عالمان و فقهای دینی حکم رو بر اساس منابع استناد میکنند، اما تطبیق حکم بر موضوعات رو بجز در موضوعات مستنبط فقهی یا به عرف عام یا به عرف کارشناسی بازگذار میکنند. ایشون در همین جا انسان به خطر میکردند که آیا واقعا همینطوری که ما در مقام استناد تلاش میکنیم که این فتوا رو به حجیت برسانیم، برای به حجیت رسیدن در مقام تطبیق این حد کافی است که ما به کارشناس عادل رجوع کنیم، او بانک رو برای ما تحلیل کنه، پول رو تحلیل کنه، بیمه رو تحلیل کنه، سایر رهاوردهای تمدن جدید و تجدد رو که یک تمدن لاییک و یک تمدن به تمام عیار غیر دینی و بلکه ضد دینی است. آیا کافی است که ما تفسیر کارشناس عادل رو در کنار فتوای فقیهان قرار بدیم؟ آیا حجیت یا مرد استنباط که آمده وقتی میخواد به فضای تحقق برسد این حد از دقت کافی است؟ آیا اگر ما آمدیم بانک رو تجزیه کردیم به عناصری که یک وحدت داره و بعد آمدیم عناصر او رو با فکر عدم تخارمش رو تمام کردیم، به کیفیتی سعی کردیم مخالفت قطعیش رو با فکر برداریم، آیا عینیت به حجیت رسیده است؟ حجیت در مرحله استنباط خدشه‌پذیر نیست، قطعی، اما یا در مرحله عینیت هم ما توانستیم حجیت رو تمام کنیم یا نه؟ اینجاست که ایشون بحث از اقتصاد آغاز کردن، رسیدن به تحلیل سیستم ها و اینکه سیستم چگونه اسلامی میشود و رسیدن به اینکه میباید در علوم و روش ها تحول پیدا بشود. علوم حسی که واسطه بین فلسفه حسی و اخلاق حسی هستند، یعنی برخلاف نظریه مدعیانی که رابطه دانش و ارزش رو میبرن، دانش موجود حلقه پیوند بین فلسفه حسی و فرهنگ فلسفی جامعه غرب و ارزش های اجتماعی غرب هست، یعنی مسئولیت ها. خب آیا چنین علمی با این کارآمدی اگر که توصیف موضوعات پیچیده دنیای اسلام پرداخت و ما همین توصیف رو چون به زبان یک انسان حاضر جاری می شود برای بیان حکم فقهی و رسمیت شناختیم، آیا این برای تمام کردن حجیت در عینیت کافی؟ بنابراین بحث حجیت در امر عینیت است که ایشون رو به مسئله جهتداری علوم و سپس روش ها و فلسفه روش هاشون و موضوع کارشون رو از اقتصاد و شاخه های دیگر به حوزه فلسفه روش و فلسفه عمل، فلسفه‌ای که بتواند کنترل و تغییر رو تفسیر بکنن و رابطه بین اعتقاد و عمل رو تمام بکنن، که بخش دیگری از عمر تحقیقاتی ایشون رو به خود مشغول کرده و اثر او هم دستیابی به یک فلسفه مدون جدیدی که غیر از فلسفه نظری حوزه است، که فلسفه چراغی یا چیستی، فلسفه چگونگی، فلسفه ایست مدون. یادم هست در درس یکی از اساتید بزرگوار و ارجمند به اون درس حکمت که شرکت میکردیم، اون استاد بزرگوار و عزیز ما محبوب دل همه ما میفرمودند که این حرفی که در رو متعلقی در اینجا فرمودند بحث این رب مطرح بود، میارزید 2000 سال حکما کار کنند که این مسئله تحمیده بشود. من تلقی شخصی اینه، البته خود رو خیلی صاحب فهم نمیدانم، اون مقداری که با ادبیات فلسفی آشنا هستم از این نمونه حرفها فراوان دریافته های این استاد عزیز هم که میارزید 10000 سال حکما کار کنند همین یک کلمه یک نظام مدون فلسفی که بر پایه این نظام به سراغ فلسفه روش ها و روش ها رفتن و روش تعریف و بیان معادل جدیدی رو هم پیریزی کردن. گرچه روشن هم همینطوری که ما وقتی به منابع انرژی دست میابیم این منابع خام تا تبدیل بشن به منابع مصرفی مراحل طولانی باید برد بگذارن، این ترحقه های شام وقتی به نفت میرسد تا به محصولات مصرفی و قابل عرضه در جامعه تبدیل بشه باید مراحل طولانی رو طی بکنه. این منابع که تولید شده همین جوری است، ولی واقعا من گمان می‌کنم در این مرحله این استاد عزیز ما موفق بودن و می‌دونید ایشون اهل ارتباط هم نبود، اهل اینکه کتاب بخواند از فلاسفه دیگر نبود، اگر چیزی دیگر از دیگران می‌گرفت به خصوص در دوره‌های اخیر اون بهشون عرض می‌کنم بیشتر از گفتگوها بود، اهل تأمل و دقت و گمانه زنی و گزینش و پردازش گمانه‌های خود بودن. و من اینجا به عنوان شاگرد عرض می‌کنم ترقی من اینه ایشون یه فلسفه جدید در این حوزه در این زمینه که عرض کردم فلسفه چگونگی که غیر از فلسفه طراحی و فلسفه مشاخ هست تولید کردن که قابل بحث و بررسی است. من طبیعی است که هیچ کسی رو نمی‌شود در حد اسمت یا فصاحت اسمت نزدیک کرد، لا یقاس به آل محمد احد از نفس بحثانی بشری است که تلاش خود رو ممهد کرده در خدمت به اسلام در دقیقه تحقق این در عینیت و حجیت در عینیت رو داشته و طبیعتا مورد عنایات اهل بیت علیهم السلام هم قرار گرفته. خودشون هم همیشه میگفتن، گفتن اون چه من به دست آوردم مال من نیست، من بیشتر منصوب به امام و خون پاک شهدا و عزیزانی که تلاش کردن و این انقلاب رو به پیروزی رسوندن و طبیعی نیست خدای متعال به جامعه تشیع عطا میکند، ممکنه از زبان یک شخص خاص یا زبان فرد دیگر. و این دوره دوم تلاش ایشون بود که بحث دغدغه حجیت در عینیت به این که آیا برنامه ریزی و مدل های برنامه ریزی چگونه اسلامی می شوند، آیا اگر ما آمدیم تعارض قطعی اونها رو بعد از نفی کردنشون و تجزیه کردنشون و خارج کردن از هویت واقعی خودشون با فقه تمام کردیم، حجیت در عینیت تمام شده؟ اگر مدل سرمایه داری، مدل سوسیالیستی مبنای برنامه ریزی و تولید ثروت یا تولید در یک کشور شد، آیا در فرض که ما آمدیم عدم تعارض مخالفت قطعی اینها رو تمام کردیم اون هم بالای تمول الله، آیا می شود بگیم اسلامی منصور اسلام هم؟ یا همونطوری که حجیت در مرحله استنباط با دقت تمام شده توی مرحله محتاج به دقت بیشتری؟ تمام تلاش ایشون بود که این دقت رو به کار ببرن و این دقت در پایان تبدیل شد به مسئله معرفت شناسی جدید، به نگاه جدید به علم، به انسان، به اختیار انسان و تحول و تکامل جامعه انسانی که حالا فلسفه این بار آمد. مرحله سومی که در عرض 2-3 دقیقه تقدیم میکنم و پوزش هم میطلبم از اساتید بزرگوار خودم این هست که نکته دلیلی که در دهه اخیر ذهن ایشون رو معروف کرده بود این هست که ما در مرحله استنباط هم یکی مواردی رو مسامحه کردیم در نبه حجی هست و اون این هست که همینطوری که ما فقه خورد داریم که فقه عمل آحاد جامعه همه آحاد جامعه باید بر فقه او عمل هست. یک فقه مدیریت داریم که فقه حکومت هست و کار حکومت بیش از عمل به فقه هست اقامه دین هست که اقامه دین هست یکی از شونش اقامه فقه اقامه کلمه توحید محوری ترین کار دولت اسلامی هست. حالا آیا می شود از منظر فقه خورد برنامه ریزی کلام کرد و یا اگر ما خواستیم برنامه ریزی اداره رو در مبنای فقه خورد انجام بدیم به ناچار به انفعال کشیده می شیم یعنی مدل های حاکم بر برنامه ریزی کلام فقه رو با خود هماهنگ می کنند. اون چیزی که ما در دو دهه اخیر می بینیم تو کشور خودمون یک دهه تجربه سوسیالیسم یک دهه تجربه سرمایه‌داری به این دو تا پیامدهای منفی خود رو هم برای ما داشتن. بنابراین مرحله سوم اندیشه ایشون این بود که ما غیر از فقه خود که واقعا به حجیت میاد و واقعا مستند هست و واقعا ارزشمند هست گرچه هیچ فقیهی مدعی نیست اونچه من میگم نه وحی است فقها همه اول رساله های خودشون مینویسن اونچه ما توی این رساله داریم مجری این حرفی که بعضی میگن معرفت دینی غیر دین است که خیال میکنن حرف جدی نیست حرف کهنه ای حرف نوعی نیست هیچ فقیه مدعی نیست که اونچه من میگم عین دینه همه مدعی هم اونچه ما میگیم فهمی است بر اساس استناد و قاعد من و بر اساس تعبد بده و مجدی هم هست عمله بیش از این ادعا نمیکنه ولی همین فقه که واقعا به حجیت رسیده و الان برای جامعه حجت مؤثر و منجزه همین فقه ها به عرصه های جدیدی باید خود داره با همون قاعده مندی بده و اگر این کار نشد یکی از این دو خطر هست یا ما باید از عرصه برنامه ریزی کلان عقب نشینی کنیم پس از اون که حکومت در دست روحانیت قرار گرفته عقب نشینی کند و بسپرد به کارشناسی شهری و مرزی یا این که میباید این خطر دوم هم خطر بسیار مهمی است باب تعدیل و تحریف در فقه کلان باز می شود که الان این روش داره روش قاعده مند می شود اونهایی که پیشنهاد تجدد و مدرنیته رو میدن به اصلاحات رو مدامی با مدرنیزاسیون می دونن پیشنهاد اصلاح قرائت دینی می دن و تلاش هم کردن که این اصلاح رو قاعده مند کنن زباندار کنن بحث هرمنوتیک و تعدیل زبانی دین بحث قبض و بعد و قاعده مند کردن تحریف دین این خطر جدی است که تهدید میکنه جامعه تشیع. اگر حوزه های علمیه در صدد نیایند همون کاری رو که در طول تاریخ با کمال دقت انجام دادن به علم و اصول رشد این دارن که تعبد بدن و قائل مندی تعبد هست که این خصوصیت فقه هست. اینجور نیست که کسی بگه من ایمان دارم امشب خوابیدم خواب دیدم که نمازم اینجوریه هیچ کسی این فتوا رو قبول نمیکنه. اون چه در باب های دیگر در باب ذوقیات و اینها بابش بازه تعبیلات ذوقی در فقه هرگز راه پیدا نکرده هیچ فقیهی به خواب به مکاشفه به مشاهدات باطنی خودش استناد نمیکنه فقیه تابع منابع و در استناد هم به قاعده مندی تکیه میکند بنابراین تعبد قاعده مندی این تعبد به این تعبد قاعده مند گذر از تفاهم اجتماعی و فهم بزرگان و اقران به اصطلاح قابل گفتگو اگر گذر کرد این طبیعیش میشه روش استنباط روش استنباط ما همون استفراغ بود چیزی نیست جز این که تعبد رو با تمام توان قاعده مند میکنن و بعد هم به فهم اجتماعی میگذارن وسط اجتماعی بیشتر از این نیست ممکن است یه جایی خطا باشه ولی تمام توان به کار گرفته شده و پایگاه حجیت همین اگر ما بر همین اساس نتونیم علم و اصول فقه رو که واقعا علمی مبنن و متکی به تعبد و متکی به عقلانیت یعنی تعبدی که از گذر خرد و عقل رو کرده اگر ما نتوانیم همین رو به یه عرضه دلیلی نرسانیم که بتواند فقه کلان و توبته رو مقنن استنباط کند در معرض تحریف هست یا با بدنامی باید عقب نشینی کنیم یعنی برنامه ریزی کلان تابع دین نیست ما از موضع خود با کلان میجنگیم و با بدنامی مقنن میشیم و یا اینکه نه اگر این هم نشد خدای نکرده با تعبیر در فقه کلان کار میشه کما اینکه من نمونه‌هاش رو در نوشته های روشن فکری در قلم بعضی از روحانی اون دیدم که باب تعبیر رو باز کرد که چگونه میشود از امیرالمؤمنین به حکومت او برای امروز درس کرد باب تعبیر رو باز کرد که خصوصیات حجتی چنین و چنان که بحثای جارا دیره به کرمان بردن در منظر اعظمین هم هست. سومین مرحله کاریشون در امر حجیت این بود که چگونه می شود ما همین علم اصول رو با همین ارکانی که دارد به نور کمترین خمسه در مبانی به پایگاه های او به یک عرصه و فضای جدیدی نزدیک کنیم که در با این علم اصول جدید با این روش تکامل یافته بشود فهم رو در حوزه احکام کلام و توسعه به حجیت رساند در همان استحکامی که مثل خود به حجیت میگرد تحقق عینی اسلام از سوی دیگر است. خب البته این تفکرات به طور طبیعی احتیاج به نقد و بررسی داره. بسیار میشون مایل بود ابراز تمایل میکرد که در دوره حیاتش به معرض دید اساتید و بزرگان و ارباب فن برسد و نقد جدی بکنه تا خود او خدایی نکرده از مسیر حجیت منحرف نشه. همکنون هم همین مسئله هست. من عرضم رو جمع میکنم. بسیار باز هم شرمنده هستم از تصدیقی که داشتم. فقط در پایان از طرف بیت معظم حضرت آیت الله العظمى سید نورالدین شیرازی از همه اعزه و عزیزان و اساتید و مراجع بزرگوار و سرورانی که شرکت کردن از اقشار مختلف صمیمانه تشکر میکنم و به ویژه از بیت حضرت الله العظمى عراکی و آقازاده محترمیشون حضرت آیت الله مصلحی و همه اعزه و مراجع عزیز و اساتیدی که قدم رنجه فرمودن. انشاءالله خدای متعال این قدم ها رو اونچنان که تا کنون بوده و بیش از پیش در صراط امیر المؤمنین حضرت ارواحنا خدا و دفاع از مکتب اهل بیت استوار بداره و متقابلا این مصیبت رو به بیت عزیز حضرت الله حسینی شیرازی و سایر ارواح و بازدگان عزیزشون تسلیت عرض می کنند.